بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در پیرامون سیره رسول خداست. یه روایتی در کتاب شریف کافی هست از امام صادق علیه السلام در باب اسلام و ایمان. اسلام را تعریف کرده، اون روایت اینه، البته یه جملهش اینه، خیلی مختصره ولی تعریف فرموله است، خیلی کامل و جالبه. اسلام میخواد تعریف کنه اسلام چیست؟ الاسلام و ایمان کله. یه جای دیگه هم داریم الاسلام و عمل کله، هر دو یکیه، بر هم منطبق میشه. تعریف اسلام چیه؟ الاسلام و ایمان کله، الاسلام و عمل کله. من دومی رو یه ذره توضیح میدم. همه اسلام عمله. ما قبلا شنیده بودیم که اسلام دو بخش داره، یه بخشش عمل است که بهش میگن حکمت عملی، یه بخشش دانشه که بهش میگن حکمت نظری، یا یه بخشش اعتقاداته یه بخشش اعماله. عمل هم یه بخشش اخلاق، یه بخشش فقه، فقه هم یه بخشش عبادات، یه بخشش معاملات. این کل اسلامه. من نگفتم، امام صادق علیه السلام فرمود الاسلام عمل کله. بعد از حضرت پرسیدن که این که من در اعتقادم باید معتقد باشم که معادی هست، این کجاش عمله؟ فرمودن انه عمل قلبی، عمل قلبی است. به یه معنا ما تئوری نداریم در اسلام، به یه معنا ما تئوری در اسلام نداریم، همش پراکتیکالی فکر میکنه، پراگماتیستی است، پراگماتیسم، عمل، کار، فعل. خب چرا؟ برای اینکه یا عمل فکری و قلبی است که اعتقادات، یا عمل جوارحی است مثل نماز و اینها. الاسلام و عمل کله، همه اسلام عمله. خب اسلام رو ما باید از کجا یاد بگیریم؟ اسلام دو تا منبع داره، کل اسلام مساویس با عمل. منابع اسلام کجاست؟ یعنی این عمل رو و کل اسلام رو ما باید از کجا به دست بیاریم؟ حالا من اینو از شما میپرسم، بهترین راهی که ما بتوانیم کل اسلام را و منبع اسلام را به دست بیاریم گفتار آورنده اسلامه. آورنده اسلام منابع استفاده اسلام را به ما گفته. آورنده اسلام منابع اسلام را به ما گفته. کجا گفته؟ در یه جمله، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. من در میان شما دو ثقل یا ثقلین، دو سنگینی و گرانبها میگذارم، کتاب الله و عترتی. پس منبع اسلام کتاب خداست و عترته. عترت که میگیم خود پیغمبرم شامل میشه چون در رأس عترته. پس اینجوری میشه اسلام رو از کجا به دست بیاریم؟ از کتاب خدا. این و عترتی یه جاهای دیگه هم داره و سنتی، درستم هست. البته بیچاره سنی ها به خاطر اینکه اسم از اهل بیت برده نشه، این سنتی رو ازش بد استفاده کردن، سنت رو خواستن بگن که اهل بیت رو حذف کنن، ولی از نظر ما و سنتی هم با عترتی مساوی است، به خاطر همین که ما بحثی رو که شروع کردیم که در سنت بحث میکنیم. منبع اسلام، کل اسلام از دو جا استفاده میشه، یکی از قرآن، یکی هم از سنت. سنت یعنی چه؟ سنت یعنی 273 سال کار. کدوم 273 سال؟ 13 سال قبل از هجرت، 260 سال تا شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. سنت یعنی این که ائمه در بین مردم بودن. پس سنت یعنی 273 سال کار. پس سنت یعنی 273 سال پیاده کردن الاسلام و عمل کله در چهره 11-12 نفر اسوه صد. 13-12 نفر پیغمبر که بود، بعد حضرت زهرا تا امام حسن عسکری علیه السلام 13 تا میشن. امام عصر علیه السلام چون از اول در زمان غیبت صغرا و کبرا بودن، خب خیلی در دسترس نبودن. 273 سال کار. اسلام یعنی چی؟ یعنی کتاب خدا و سنت پیامبر که این سنت نسل به نسل تا الان زنده است. همیشه یه سنت زنده در روی زمین وجود داره. این اسلامه. خب حالا ما میخوام اسلام رو بشناسیم، باید از قرآن بشناسیم و از سنت. قرآن تنها تئوری رو به دست میده، سنت بدون قرآن ریشه نداره. لذا میگیم که اگر کسی وجود نازنین امام عصر را پذیرفت و شناخت، هم کتاب مبین را شناخته، هم امام مبین را. برای اینکه امام عصر علیه السلام هم کتاب مبین هستن، هم امام مبین هستن. یعنی اینکه هم قرآن ناطقن، هم امام صامتن. هم کتاب صامتن، هم امام ناطقن. هم امام صامتن، هم کتاب ناطق هستن. وجود مبارک امام عصر علیه السلام. اینم دو تا مقدمه. مقدمه سوم این است که بر اساس ویژگی این بشر دوپا که همواره دنبال قهرمان و اسوه و الگو و کاتالوگ و امام و شاغول و تراز میگرده، همه اینا در معنای الامام هست. ویژگی این انسان اینه که دنبال امام میگرده و اسوه و کاتالوگ میگرده. خداوند متعال کسانی رو که مولا درزشون نمیره و خودش برای اونها گارانتی اسمت امضا کرده، ضمانت اسمت امضا کرده، در 3 بخش اسمت دارن، اونا رو به عنوان کارشون رو به عنوان سنت برای ما معرفی کرده. این که هر کاری که پیغمبر کرده شده سنت، بعد منتقل شده به امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین تا امام عصر ارواحنا فدا، این در ضمن روایاتی آمده. من چند تا روایتشون رو میخونم، بعد چند تا از قوانین رفتاری پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. برای شما قرائت میکنم. جلد 45 بهار مجلسی، امام حسین علیه السلام میفرماید لکل مسلمین به رسول الله اسوتون. لکل مسلمین به رسول الله اسوتون. عرض کردم که پیغمبر با کدوم شنل اسوت؟ شنل رسالت. ببین اینجا همش به رسول الله داره، چون رسول خداست اسوت. اون وقت این لکل مسلمینش هم نکته جالبی داره. لکل مسلمین، هر کسی که سر تسلیم داره، اسمش از مسلم، یعنی میخواد تسلیم قوانین پروردگار باشه، به رسول الله اسوتون. هر کسی سر سلم داره، سر تسلیم داره، میخواد در مقابل قوانین خدا، یعنی الاسلامو عملون کله، الایمانو ام الاسلامو ایمانون کله، میخواد کل اسلام رو به دست بیاره، باید در وجود پیغمبر اون اسوه رو پیدا کنه. روایت دوم، جلد 46 بهار، صفحه 334، امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود: فلکه به ابی عبدالله اسوتون. به اون مخاطب فرمود، به اون راوی: برای تو ابو عبدالله الحسین اسوه است. اونجا فرمود رسول الله اسوه است، اینجا ابو عبدالله اسوه است. با کدوم شنل امام حسین اسوه شد؟ ابو عبدالله. اونجا لکل مسلم. آخه شما خیال میکنید که مثل اینایی که روز اربعین مثلا، یا شب اربعین یا شب 28 روز عاشورا قضا میدن، یه مقداری زعفران تو یک دیگه بزرگ، کاسه بزرگ میرزن با برنج، با زعفران مخلوط میکنن، بعد هر بشقابی که میاد میخواد بره برای پخش بشه برای زوار امام حسین، گریه کنندگان برای حسین، یه مقدار از این برنج و زعفران برمیدن روش میریزن، یا خلال سیب زمینی میریزن روش، یا زرشک میریزن روش. شما فکر میکنید واژه ها و الفاظی که در قرآن و در روایات برای ائمه مصرف شده اینجوریه؟ خدا توی پاتیل یه سری اسم اینا قاطی پاتی داره، هر امامی که میاد همینجوری یه ذره میریزه میگه برو، یا آخر آیاتی که ان الله سمیعون علیمون غفورون ودودون غفارون ستارون، تو آیات تو روایت اینجوریه. به خدا قسم و به حقانیت قرآن قسم، دونه دونه کلماتی که در قرآن کریم و بسیاری از روایات، بسیاری که میگم یعنی در روایات صحیح، یک کلمه یه جایی که به کار برده شده، مثل نقشش در اون کلام و در اون اعتقاد و در اون تبلیغ، نقش بتون فونداسیون یه برج 100 طبقه است. خیلی محاسبش دقیقه. این که فرموده فلک به ابی عبدالله اسوتون، یعنی ای صحابی، اسوه تو شخصی است که کنیش ابو عبدالله. عرب وقتی یه کسی یه صفتی را در حد خیلی تاپ داره، یه اب و ام اضافه میکنه اولش، اگه زن باشه ام، اگه مرد باشه اب. یه کسی که خیلی برتری داره و فضل داره، اگه دختره بهش میگه ام الفضل، اگر پسره میگه اب الفضل. اگر یه کسی قضا میده در ایام منا و عرفات، مرده بهش میگه اب القاسم، یعنی تقسیم کننده روزی، تقسیم کننده قضا. اینا خیلی مهمه. ابو هاشم، ابو هاشم. عرب به فالوده میگوید ابو سائغ، با سین همزه و غین. سائغ یعنی چی؟ سائغ یعنی خیلی گوارا. ابو سائغ یعنی این مجسمه گوارایی است و خوبی است. فلکه به ابی عبدالله اسوتون، ای مخاطب من، ای صحابی، اسوه تو شخصی است که کنیش ابو عبدالله. یعنی اگر در دنیا بندگی باشه، این پدر بندگی است. یعنی در عبودیت رسیده به مرحله ای که مثلا میگیم که پدر شیمی لاوازیه است، پدر فیزیک انیشتینه، پدر مکانیک کوانتومی رادرفورد مثلا، اینجوری میگیم. پدر فلسفه صدرالمتالهین شیرازی است، پدر عرفان محی الدین اعرابی است یا عربی است، پدر عبادت و بندگی خدا تجسم عبادت اونه، اینه پس اسوس، پس الگوس، پس کاتالوگ. فلکه به ابی عبدالله اسوتون. امام صادق علیه السلام جلد 13 بهار صفحه 391 امام صادق فرمود، اون روایت مال امام باقر بود، یا رب العالمین. یکی از اون جاهایی که خیلی کلمات دقیقه اینجاست، یا رب العالمین، یعنی من امام صادق در این یه جمله ای که میخوام بگم با چتر ربوبیت تو کار دارم. اینجوری نیست، آدم هر کاری که داره با یه چتر کار داره، با یه اسم کار داره، با یه جنب کار داره. شما وقتی که میخوایم به خدا بگید که خدا یا مریض منو شفا بده، شفا بده، نمیگی ای خدای بخشنده مریض منو شفا بده، نمیگی، میگی یا شافی یا کافی یا معافی اشف مرزانا. اینجوری نیست. موقعی که میخوای بگی خدایا قرض منو ادا کن، نمیگی که یا غفار قرض منو ادا کن، میگی یا رازق، یا رازق، یا مالک. برای هر کدوم از کارهایی که داری یک نیاز خدا را نام میبری، یه ناز خدا رو برای هر نیاز نام میبری. هر نیاز یه ناز داره، یه مناسبت داره. یا رب العالمین یعنی خدایا من رفتم زیر چتر ربوبیت تو. ربوبیت چیکار میکنه؟ ربوبیت میاد برای انسان میگه که اینجا بودی باید بری اونجا، اینم ابزار دستت، حرکت کن، منم همراهت هستم. این میگن رب. از کجا گفته اینو؟ از قرآن کریم. وقتی که موسی و هارون برادرش رفتن به سوی فرعون، گفت برای چی اومدیم؟ گفتن اومدیم خدامونو معرفی کنیم. خداتون کیست؟ قالا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این خدای ماست، پروردگار ماست. امام صادق میفرماید که یا رب العالمین لی بالحسین اسوتون، تأسی من به حسین است. یا رب العالمین یعنی زیر چتر ربوبیت پروردگار کل جهان استادم، میخوام از مبدأ به مقصد حرکت کنم. کی اسوه منه؟ حسین اسوه منه. هر امامی که اومده اسوه بودن و کاتالوگ بودن و امام بودن امام قبل رو تأیید کرده و گوشزد کرده، غیر از این که پیغمبر از اولی که آمده این 12 نفر رو معرفی کرده. حدیث بعد جلد 50 بهار صفحه 180 امام علی النقی علیه السلام فرمود اجلس یا فتح. طرف اومده بود سوالاتی میکرد و خیلی هم مثل که عجله داشته، حضرت فرمود بیشین باید کار دارم. اجلس یا فتح فإن لنا بالرسل اسوتون، فإن لنا بالرسل اسوتون، اسوه ما، کاتالوگ ما، ملاک ما رسولند، پیامبران هستند. بعد راجع به خود پیغمبر غیر از اسوه یه واژه دیگه به کار بردن که معلوم بشه الایمان و عمل کله، الاسلام و عمل کله، بزرگترین منبعش پیاده شده در سنت رسول خداست. جلد 17 بهار صفحه 107 امام صادق فرمود قد سن رسول الله و سارت اسوتن، قد سن رسول الله و سارت اسوتن، یعنی کردارهای پیغمبر سبک داره، متدولوژی داره، منطق داره، قانون داره. اینجوری نیستش که باری به هر جهت باشه، اینجوری نیست اتفاقی باشه. قد سن رسول الله و سارت اسوتن، پیامبر اکرم سنت کرد. سنت یعنی به عنوان یه سبک رفتار، قانون رفتار. این از این به بعد قانونه. کردار پیغمبر و امام معصوم برابر است با اعلام عمومی، به تمامی انسانها تا قیام قیامت، که این کار جنبه قانونی داره، این فرمول اصلی الاسلام عمل کله هست. روایت بعد جلد دوی بهار، بهار 110 جلدی رو من میخونم، جلد دوی بهار صفحه 242، امام صادق علیه السلام فرمود کل شیئن مردودون الى کتاب الله و سنت نبیهی محمد صلی الله علیه و آله. همه چیز برگشت میکنه به این دو منبع به عنوان کاتالوگ، به عنوان سنت. جالب، خداوند متعال برای ما هم کاتالوگ تئوری معرفی کرده قرآن، هم کاتالوگ قرآن مجسم پیغمبر تا امام عصر ارواح نافدا. این دوست روایت کوتاه هم بخونم، بعد به اصطلاح یه چند تا از سنت‌های پیغمبر و کردارهای پیغمبر که جنبه قانونی داره براتون عرض کنم. جلد دوی بهار صفحه 266، علی علیه السلام فرمود قانون سنت را، از سنتو به ما سن رسول الله، سنت اون چیزیست که قانونش رو و فرمولش رو رسول خدا آورده. روایت بعد برای اینکه شما در سنت که اون کاریست منطق عملیست که باید از پیغمبر و ائمه صادر شده باشه، برای اینکه خودتون اجتهاد نکنید که یه عده روشن فکر پیدا بشن بگن که اون موقعی که خدا دستور داده بود که 4 فرسخ مسافرت رفت و برگشت نماز شکسته بشه و روزه هم خورده بشه، مال اون زمانی بود که با استر و درازگوش و قاطر و شتر مسافرت میکردن و الان با هواپیمای جنب و جت فوق صوت حرکت میکنن، پس نماز تمومه. روشن فکرهای از خدا بیخبر طول تاریخ و امروز و لیسیده از باقی مانده نیم خورده بقایای تفکرات مکتب کسرا و قیصر اسلام که مکتب خلفا و پادشاهان است، برای اینکه اینجوری نشه بدونید که سنت و اسوه بودن پیغمبر و ائمه چیزی است که باید خودشون تمامی چیزا رو به صورت جزئی بیان کرده باشن یا خودشون قانون و فرمول به دست داده باشن، و الا ما نمیتونیم قیاس کنیم. روایت خیلی جالبه به نظر من، به این نکته، یعنی اهمیت هیچ کدوم از مطالب به این اهمیتی که دارم عرض میکنم نبود نیست. جلد دوی بهار صفحه 308، امام باقر علیه السلام یه جمله فرموده در تعریف سنت، ان السنت لا تقاس قاف ت دو نقطه سین، یعنی سنت قیاسی نیست بلکه سمائی است. یعنی کاری که پیغمبر انجام میدهد اون کار فرمول میشه و قانون میشه، اما چون پیغمبر این کار رو انجام داده حتما اون کارم انجام میده، اینو دیگه نداریم. ان السنت لا تقاس، امام باقر فرمود سنت قیاسی نیست بلکه سمائی است. یعنی باید سنت را از پیامبر یا از ائمه از طریق مطمئن و از طریق راویان موثوق و مورد اطمینان ما بشنویم. بنابراین نمیتونیم خودمون با قیاس خودمون سنت در بیاریم، بگیم که حالا ائمه از شتر زکات دادن، اون موقع که شتر نبوده، این ماشین فروشهای پدرآمرزیده فلان فلان شده که وارد میکنن ماشین رو و انواع و اقسام ماشین ها دارن، اینا باید از ماشین زکات بدن. این قیاس بر سنته. حکم خدا رو تو عمل کن، نمیخواد از ماشین زکات بدی، از همونی که داری زکات بده، از همونی که داری حکم خدا رو انجام بده. پس سنت فقط اون چیزی که برای ما نقل شده باشه. آقا پیغمبر این کارو کرده؟ نمیدونم. این کارو نکرده؟ نمیدونم. باید بریم توی مدارک اهل بیت که مدارک قابل اعتماد است نگاه کنیم، سنت را پیدا کنیم. حالا من یکی یک برای شما داستانی از سنت پیغمبر رو عرض میکنم و انشاءالله کم کم عرایزم رو جمع میکنم و شما را به خدا میسپارم. یکی از سنتهای پیغمبر مسواکه. مسواک سنت پیغمبر است. اصل مسواک کردن، جنس مسواک مهم نیست، اصل مسواک سنت پیغمبر است. یه روایتی رو خوندم که پیغمبر هر شب آب وضو و مسواکشون رو بالا سرشون میذاشتن، در ثلث آخر شب میخوابیدن، در ثلث آخر شب میخوابیدن، پا میشدن، چهار رکعت نماز میخوندن، وضو میگرفتن، مسواک میکردن، وضو میگرفتن، چهار رکعت نماز میخوندن، دوباره میخوابیدن، دوباره پا میشدن، مسواک میکردن، وضو میگرفتن، چهار رکعت نماز میخوندن. و این 13 رکعت نماز مستحب را که 4 تا دو رکعتش نافله شب اسمشه، یه دو رکعت شفع اسمشه، یه رکعتش وتر یا وتر اسمشه، یه دو رکعت بعدش نافله صبح اسمشه، اینجوری میخوندن، بعد نماز صبحشون رو میخوندن. این سنت است. مسواک کردن سنت رسول خداست. من واقعا خجالت میکشم گاهی میبینم که بسیار بی‌رعایتی میشود. عن ابی اسامه عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سنن المرسلین السواک. مسواک کردن جزء سنتهای مرسلین و پیامبران است. این یک سنت. در کتاب علل و شرایع، ترجمه علل و شرایع چیه؟ فلسفه احکام. این روشنفکری هایی که شما ها دارید امروز بعد از 14 قرن که فکر میکنه خیلی روشنفکرین، شیخ صدوق رضوان الله علیه در 11 قرن قبل روایات علل و فلسفه احکام رو جمع کرده، اسمش هم گشته علل و شرایع فلسفه احکام داره. ما در فلسفه احکام هم بجز اون که سنت و اسوه ها میگوین نمیتونیم سخنی بگیم. بگیم که چون در روزای جمعه مردم تنشون عرق می کرده، عربستان خیلی گرم بوده، آبم خیلی کم بوده، مسجدم کوچیک بوده، ازدحام جمعیت بوده، مردم تنشون بوی عرق می داده، خدا دستور داد که مردم غسل جمعه کنن بیان به مسجد. حالا که دیگه مردم هر روز دوش می گیرن، دوش اوتوماتیک، هر روز با صابون و با انواع شامپوها خودشونو میشورن، بعد با انواع عطرها خودشونو خوشبو میکنن، دیگه احتیاج به این حرفا نداره. نه، اگر شما تا اذان صبح جمعه 50 مرتبه هم توی استخر و سونا و جکوزی و نمیدونم استخر آب سرد و گرم و انواع شامپوها شما عرض کنم که تنتون رو شسته باشید، بازم از اذان صبح تا ظهر غسل جمعه همچین یه تکون بخوره میشه واجب. مسئله شو گفتم، واجب نیست اما یه تکون بخوره میشه واجب، هنوز سنته. پس سنت فلسفه ایجادش و به وجود اومدنش یه مسئله است، ادامهش یک مسئله است. در کتاب علل الشرایع باب 108 صفحه 130 امام رضا علیه السلام از پدرش موسی بن جعفر، از پدرش جعفر ابن محمد، از پدرش محمد ابن علی، از پدرش علی ابن الحسین، از پدرش حسین ابن علی، از پدرش علی ابن ابی طالب، مخصوصا اینا رو گفتم، بدونید که این روایت از امام رضا تا رسول خدا سلسله ذهب است. یعنی همه رواتش طلایی هستند، چون همه معصومن. تا اینجا نقل می کند که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خمسن لا ادعهن حتی الممات، پنج چیز تا روز مرگ اینا رو من رها نمی کنم. یعنی جزء فرمولهای اصلی زندگی پیغمبر و جزء سنتهای اساسی و منطق رفتار و کردار پیغمبر اکرمه. پنج چیزه که من تا روز مرگ اینا رو رها نمی کنم. خمسون لا ادعهن حتی الممات. یک، الاکل و الالحزیز مع العبید. الاکل و الالحزیز مع العبید. حزیز در مقابل اوجه، عبیدم در مقابل احراره، یعنی خوردن روی زمین با بردگان. یکی از سنت‌های پیغمبر خوردن روی زمین با بردگان، نه اینکه ما رو میز غذا بخوریم، خادمان و کارگران در کنار ما، اون پایین بیرون رو زمین. نه، الاکل و الالحزیز مع العبید، این یک سنت پیغمبره. و رکوبی الحمار مؤکفن، یکی هم سوار بر درازگوش بشم حتی بدون پالم و کسی را به دنبال خودم ردیف کنم. این سنت من است، من آر ندارم از این مسئله، از اینکه سوار بر درازگوش بشم آر ندارم. مثل ما نیست که پیغمبر یه بار، حالا ماشین روبرا هم داره، ماشینشو داده تعمیرگاه، با یه ماشین معمولی اومده، میگه نه این کوچه رو نپیشم، این سر کوچه وایسا، حاج آقا اجازه بدیم بیام تو، نه اینجا وایسا. خیلی که اصرار میکنه، میگه آخه من میخوام یه قرارداد برم ببندم، اینا از شرکت بیان بیرون از خونه ببینن که من سوار پیکان شدم، برام افت داره. ببینید تمامی کارهای پیغمبر و سنت پیغمبر اثبات و سلبش همه اونا امروز نشانه داره، یعنی انگار امروز پیغمبر با ما داره صحبت میکنه. جزء سنت‌های پیغمبر سوار شدن بر درازگوش حتی بی پالان است، اینم دوتا. و حلبی العنز بیدی، آخه اون موقع هم فرق بین نمیدونم گوسفند و عرض کنم که بره و گوسفند پرواری با بز مثل فرق بین پراید و پیکان بوده، نمیدونم چجوری بگم، فرق بین پژو و پیکان بوده، فرق بین پیکان و جیان بوده، اون موقع هم بوده این حرفا. اون وقت کسانی که متعیم بودن و با شخصیت بودن و یه کسی بودن، نوکرانشون کلفتاشون میدوشیدن. پیغمبر برای اینکه هم تواضع را، هم عبودیت را و هم سادگی زندگی رو نشون بده، خودش بز خودش رو میدوشید. و حلبی الانز بیدی، اینم جزء سنتای منه، اینو تا آخر مرگ رها نمی کنم، خودم میرم شیر میدوشم. اینم سه تا. و لبس و صوف، لباس پشم، فکر نکنیم مال کارخانه سلکای انگلیس میدن انگلند بوده، تمام پشم بوده، اونم مال کارخانه سلکا، اینجوری نیست. پشم یعنی لباسهای بسیار خشن، و لذا صوفی ها را هم که صوفی میگن به خاطر این است که به خاطر اینکه زهد از خودشون نشون بدن لباس پشم به تن میکردن، که اون داستان معروف هست که یه روز امام صادق علیه السلام با یکی از اون به اصطلاح صوفی های زمان خودش که از درس امام صادق هم استفاده میکرد، سفیان ثوری، یه روزی برخورد کردن، یا حسن بصری بود، الان تردید کردم تو یاد داشتم هست، بعد لباس پشم پوشیده بود، حضرت لباس فاخر گران قیمت پوشیده بود، خز بوده، نمیدونم چی بوده پوشیده بودن. بعد اینا دوتا با هم برخورد کردن، مریدای اون دورورش بودن، مریدای امام صادق هم دورورش بودن. گفت یبن رسول الله، شما ادعای امامت شیعه رو دارید و اینجور لباس گران قیمت پوشیدید، و من که ادعا ندارم لباس پشم پوشیدم. امام صادق بلند فرمودن که این عباتو کنار بزن، عباشو کنار زد، دید زیرش لباس حریر پوشیده. امام صادق یا فرمود لباس منو کنار بزن یا خودش کنار زد، گفت ببین
من این گران قیمت رو برای مردم پوشیدم، این پشم رو برای خدا و برای خودم زیر پوشیدم، اما تو این لباس پشم رو برای مردم پوشیدی که زهد نشون بدی و زیرش این لباس حریر رو برای خودت پوشیدی. لذا صوفی که میگفتن به خاطر اینکه لباس پشم میپوشیدن، لباس پشم علامت زهد بود. پیغمبر فرمود و لبس و صوف، لباس پشم سخت را که میپوشم تا آخر عمر، این سنت من است. پنجم، خیلی جالبه، پنجم، من که هیچ وقت عمل نمیدونم عمل میکنم یا نمیکنم، شما انشالله عمل کنید. و تسلیم و علی سبیان، پنجمین سنت پیغمبر این است، و تسلیم و علی سبیان. یکی از سنت های منه که به بچه ها که پیغمبر میرسید سلام علیکم. من چی؟ من به دلیل اینکه حالا روز اربعین یکی پول داده، یکی خونه داده، یکی غذا داده، یکی سیاه کوبیده، یکی فقط به من گفتن که راحت بشین زیر کولر سخنرانی کن، نشستم برای سخنرانی، توقع دارم که بچه ها، دیگران، بزرگترها به من سلام کنن. این سنت رسول خداست آقایون. و تسلیم و علی السبیان، سلام کردن بر بچه ها، افراد کم سن و سال. این جالبه، اگر قرار باشه اینو به عنوان منطق و متد کرداری پیغمبر ما عمل کنیم چی میشه؟ نه اینکه برسی بگی خسته نباشی، تیکی تیزی، خسته نباشین. خسته نباشین چیه؟ تو سلام به این زیبایی داری؟ به بچه ها سلام میکرد رسول خدا و ائمه. لذا دفعه دیگه بچه ها که میرسیدن همش دلشون میخواست یه جوری بشه که پیغمبر یا ائمه سلام نکنن. این سنت ها رو عمل کنیم از خودمون انشاءالله. حضرت فرمود که امیرالمؤمنین از پیغمبر اینا رو نقل کرد، پیغمبر فرمود اینا سنت است، اینا رو انجام میدم. لیکون ذالک سنتن من بعدی، برای اینکه اینا بعد از من برای مردم سنت و متد رفتاری شود. یکی از سنتهایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، شوخی کردن صحیح، خوشمزگی. یه بابی داره، شما رو به خدا به منابع خودمون مراجعه کنید. من در یکی از کلاس هایی که با همین دوستان جوان دارم، کتاب الاشره از اصول کافی رو درس میدم، درسی کتاب الاشره، آداب معاشرت. یه بابی داره در کتاب الاشره، باب دعابت و زهک، یعنی باب شوخی و خنده. در اونجا روایاتی داره، الان یادم نیست، 5 تا 6 تا روایت داره. یکی از روایاتی که به اصطلاح یکی از ابوابی که داره اینه که پیغمبر می فرماید جزء سنتهای مرسلین خوشمزگی و شوخی است. بعد اونجا روایتشو نقل کرده، منم اینجا نوشتم، البته من از روی مستدرک الوسائل حاجی نوری نوشتم. اونجا داره که یه عرب بادیه نشین یه روزی اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، سلام کرد و دست آقا رو، مثلا ایناش دیگه من روغنداغ میکنم، دست آقا رو بوسید و اومد و به اصطلاح نمیدونم کاغذ کادوی آلومینیومی بود، کاغذی بود، به قیمت گران قیمت مثلا خریده بود و رو بام پیچی کرده بود و خدمت رسول خدا تقدیم کرد. یا رسول الله این هدیه است. رسول خدا برداشتن، حالا یادم نیست چی بوده، این روایت داره که عسل بوده، حضرت برداشتن و بعد عربه بادین نشینی خب صحبت کرد، احوال پرسی کرد، سلام چاخ سلامتی کرد، حضرت دیدن نشسته، خب کاری داری؟ نه نشستم، پولشو بدین. حضرت فرمود تو هدیه به من کرد؟ گفت بله، هدیه نمی کردم، می گفتم که اینو شما از من بخرید که پولشو نمی دادین، نمی خریدین. من گفتم هدیه کنم بعدم پولشو بگیر. اینقدر حضرت خندیدن، میگن دندانهای مبارکشون پیدا شد. بعد چند دفعه اتفاق افتاد، که حضرت خیلی مغموم و ناراحت بودن، فرمودن اون عربه کجاست که برای ما هدیه بیاره بعدم پولشو بده. بعد حضرت فرمود جزء سنت‌های مرسلین شوخی کردن است. در این روایت دقت بفرمایید، حضرت می‌فرماید که در مستدرک الوسائل نعیمان با اعرابی بود که مشک عسل داشت، ازش خرید آورد در خانه عایشه، گفت اینو بگیرید، یه جوری داد که پیغمبر فکر کردن که هدیه کرده. نعیمان رفت، اعرابی دم در ایستاد، اعرابی یه مقدار که ایستاد گفت یا ها اولا ردوها علی ان لم تحضر قیمتها، اگه پولشو نمیدیم اصلا همون بدیم برم. ای بابا خدا پدرتو بیامرزه. نعیمان واسطه شد برای اینکه این رو به ما هدیه آورد. پیغمبر فرمود داستان چیه؟ خلاصه پولشو داد. بعد حضرت فرمودن که شوخی خوب است، این مرد ما رو خندوند، باعث مطایبه ما شد، شوخی خوب است، جزء سنن مرسلینه به شرط اینکه با باطل نشه. حتما باید تو شوخی های ما دروغ باشه، حتما باید تو شوخی های ما غیبت باشه، حتما باید تو شوخی های ما یه سخنانی باشه که چرس کنم. این رفع القلم رو از کجا آوردین شما؟ این معنای رفع القلم چی هستم؟ کجا تکلیف از مردم برداشته شده؟ کجا حضرت زهرا دلش خوشنود می شود با سخنان مخرب توهین‌آمیز حرام؟ کجا؟ ولی شوخی خیلی خوبه، خوش اخلاقی خیلی خوبه، این اون طرفش، این طرفش. مسلمان و مؤمن به تأسی از رسول خدا و ائمه، خوشرو، متبسم، خوش برخورد، با حسن خلق باید باشه. شما فکر میکنید در طول تاریخ پیغمبر اکرم و ائمه صدها و هزاران افراد رو به اسلام دعوت کردن، کشیدن به اسلام، اینا همه استدلال کردن؟ یعنی در توحید بحث علت و معلول و ضرورت و امکان و برهان صدیقین صدرالمتعلهین و نمیدونم اینا حرکت اولو داشتن؟ اصلا این حرفا نبوده. شما فکر میکنید برای تمامی اینا صحبت کرد؟ اینجوری نبوده. با برخورد با ائمه و پیامبر اکرم، من گله میکنم از شما آقایان و از شما بانوان، به دلیل اینکه یه چادری سرمونه و به دلیل اینکه یه تعریشی داریم و به دلیل اینکه مذهبی هستیم و هیئتی هستیم، بسیار برخوردهای ما غلطه، بسیار برخوردهای ما خشکه، بسیار از مردم طلبکارانه برخورد میکنیم، بدن اینکه دو رکعت نماز میخونیم بر باد همه عبادتهایی که میکنیم. اگر تفکرمون اینجوریه، تو از فردا که مذهبی میشی، نماز میخونی، مسلمون میشی، متدین میشی، تواضع باید اصل اولیه زندگیت باشه، اصل عبودیت باید اصل اولیه باشه برای زندگی تو، اصل سادگی و خضوع که پیغمبر داره باید جز اساس اولیه ما باشه، نه اینکه ما تو شیشه زندگی کنیم در برج عاج بعد مردم رو دعوت به اسلام کنیم. پیغمبر و ائمه کارشون اینجوری بود، با مردم به خوبی رفتار میکردند، با مردم به خوبی، به شوخی، به حسن خلق، اما حق نباطل. چرا دروغ میگی تو شوخی؟ چرا به خاطر خندوندن مردم گناه خودتو زیاد میکنی؟ مگه نمیشه آدم خوشمزگی و مطایبه و دعابه داشته باشه بدون اینکه دوچار حرام بشه؟ تحذیر میکنم شما آقایان را و شما بانوان را که برای خوشمزگی و خوشبرخوردی از گناه بپرهیزیم. دو چیز خیلی در شوخی های ما رایجه، یکی دروغ و یکی سخنان زشت نابجا. پرده ها را، رو در بایستی ها را، خلق های نیکو را از بین میبریم به عنوان شوخی. سنت پیغمبر اینجوری نبوده. پیغمبر دستور به شوخی و خوشمزگی داده، اما به حق، اما در راه بندگی خدا، به عنوان خوش برخوردی با مردم حسن خلق. یه وقتی در عرایزم عرض کردم من این کتاب عشره کافی رو خیلی خوندم، چند بار درس دادم، به نظرم دفعه چندمه، پنجم، ششم، هفتم، یادم نیست. خیلی به این کتاب من علاقه دارم، به این قسمت کتاب کافی. من در کتاب کافی در عبادات اجتماعی چیزی را به عنوان بهتر از حسن خلق پیدا نکردم. بابا یه خورده قیافت رو باز کن، مثل ترشی انبه میمونی که فقط کسانی که تو منطقه های هار هستن باید بخورن. یه کمی قیافت رو باز کن، چون تو مسلمانی. یکی از آثار نافله شب که در روایات اومده خوش اخلاقی است، خوش برخوردی است. ائمه ما میفرمان از آثار وضعی نماز شب و نافله شب خندان بودن انسان است بر دوستانش. شما اینجوری برخورد کنید ببینید مردم چقدر نسبت به دین و نسبت به اسلام علاقمند خواهند بود. آخرین روایت را که از سنت پیغمبر است برای شما میخونم، از کافی جلد 5، اصول فروع کافی جلد 5، حدیث 7، صفحه 143. عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یأکل الهدیه ولا یأکل الصدقه. پیغمبر از سنتاش این بوده، هدیه قبول میکردن، براش میآوردن، میخوردن، استفاده میکردن، اما صدقه قبول نمیکردن. این سنت عملی پیغمبر بود. سنت گفتاریشون در این باره این است: و یقول تهادو فان الهدیه تسل السخائم و تجلی زغائن الاداوت والاحقاد. خیلی جالبه، یکی از رسمایی که انصافا امروزی ها دارن جالبه، من خوشم میاد از این رسم. یعنی در ادامه سنت رسول خداست، وقتی کسی هدیه میاره جلوی خودش باز میکنن، ازش تشکر میکنن، رسم خیلی خوبیست، تشویقه. من معمولا اینجوری میگم وقتی کسی هدیه میاره، میگم باز کن که اگه شکستگی داره همجا ببری عوض کنی برگردونی. این رسم خیلی خوبیست، تحویل گرفتن، ارزش قائل شدن، هر چقدرم کوچک باشه اینقدر تونسته یا نمیتونسته بیشتر بیاره اینقدر آورده. بده کار که نیست برادر من، چنقدر بد برخورد میکنی حاج خانم؟ با نمیدونم کی اختلاف پیدا کردی، میگه من وقتی که خونه دار شدم، زاییدم، خدا بچه به من داد، این در شأن من برای من هدیه نیاورد. این حرفا نیست. پیغمبر فرمود تهادو فان الهدیه تسل السخائم، به هم هدیه بدهید، زیرا که هدیه کینه ها را از قلب بر میدارد و تجلی و تجلی زغائن الاداوت والاحقاد، اون کینه های کهنه شده دشمنی را از قلب بر میدارد. همه افعال و کردارهای رسول خدا سنت است و ما باید از ایشون تبعیت و تقلید بکنیم. خدایا در این ایام شهادت امام حسن علیه السلام، شهادت امام رضا علیه السلام، ایام رحلت و شهادت پیغمبر و اربعین امام حسین، من اینجوری فکر کردم که برای این دوستانم، برادران جوان و خواهران جوان و پدر مادراشون و برادر خواهراشون، از سنت تو بگم، از سنت رسول تو بگم. خدایا اول خودم رو توفیق بده که به دهیه که اینهایی که میگم عمل کنم، و بعدن هم خدایا توفیقاتت را به همه دوستان ما در عمل به سنت رسول خدا مرحمت بفرما. خب بریم در خونه ابی عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیتو و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.